ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورت آمادگی طرف مقابل آماده ایم تا سالگرد انقلاب به توافق برسیم. معترضان بسیجی خواستار تعطیلی سفارت فرانسه و استیضاح وزیر امور خارجه ایران شدند. در پی نبردهای شدید در صنعا میان حوثی‌ها و ارتش یمن آتش بس در پایتخت این کشور برقرار شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه مذاکرات با جان کری همتای آمریکاییش را صریح و جدی توصیف کرد و گفت مذاکرات پیچیده شده است و ما وارد جزئیات شده ایم و اگر طرف مقابل آمادگی داشته باشد آماده ایم تا در ماه بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب به نتیجه برسیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف یک روز پس از پایان مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ژنو اشاره کرد در حال حاضر کلیات در مذاکرات مشخص شده است. وزیر امور خارجه ایران افزود این احتمال وجود دارد که در حاشیه اجلاس داووس در سوئیس با تعدادی از همتایانش در کشورهای عضو گروه 5+1 مذاکره کوتاهی انجام دهد. ساتوکن که خود را دانشجوی بسیجی می‌خواندند روز دوشنبه با تجمع در مقابل سفارت فرانسه در تهران نسبت به آنچه که حدک حرمت پیامبر اسلام عنوان کردند دست به اعتراض زدند و خواستار تعطیلی این سفارتخانه شدند. این تجمع در واکنش به چاپ کاریکاتوری در شماره جدید نشریه شارلی ابدو از پیامبر اسلام با این پلاکارد بود که من شارلی ابدو هستم. انتشار این کاریکاتور جدید از پیامبر اسلام خشم رسانه‌های محافظه‌کار از جمله کیهان و هفته‌نامه انصار حزب الله در ایران را برانگیخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تجمع کنندگان خواستار بسته شدن سفارت فرانسه و اخراج سفیر این کشور از ایران شدند. در این تجمع همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شد تا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را به دلیل آنچه که واکنش ضعیف این وزارتخانه به قضیه شارلی ابدو خوانده شده استیضاح کند. به دنبال نبردهای شدید روز دوشنبه میان حوثی‌های یمن و ارتش این کشور در اطراف کاخ ریاست جمهوری در صنعا عصر امروز خبرگزاری رسمی یمن از برقراری آتش بس میان طرفین خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها نیز تایید کرد که در مذاکره میان نمایندگان حوثی‌ها و وزیران کشور و دفاع یمن بر سر آتش بس توافق شده است. شورشیان شیعه حوثی در جریان این نبردها کنترل رادیو تلویزیون دولتی یمن را به دست گرفتند. وزیر اطلاع رسانی یمن این اقدام را گامی به سوی کودتا توصیف کرد. حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، از سوی با دولت یمن و از سوی دیگر با القاعده یمن در نبرد هستند. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه کشته شدن سرتیپ پاسدار محمد علی الله دادی را در حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی تایید کرد. در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است این فرمانده در مقام مستشاری برای کمک به دولت سوریه و مقابله با گروه‌های تکفیری سلفی به سوریه اعزام شده بود. بر اساس این بیانیه او هنگام بازدید از منطقه قنیطره هدف حمله هلیکوپتر نظامی اسرائیل قرار گرفت. یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله 6 ایرانی کشته شدند. این رقم اما از سوی منابع دیگر تایید نشده است. پیشتر اعلام شده بود که روز یکشنبه در شلیک راکت توسط یک هلیکوپتر اسرائیلی در منطقه قنیطره واقع در سمت سوریه ارتفاعات جولان یک فرمانده سپاه پاسداران و حداقل 5 تن از اعضای ارشد حزب الله لبنان همراه با جهاد مقینه فرزند عماد مقنیه با پوزش از فرماندهان سابق حزب الله کشته شدند. و عزیزان نوبت میرسه به برنامه کارنامه.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به ارسال تومار 6000 امضایی معلمان به علی لاریجانی رئیس مجلس در مورد مشکلات معیشتی آنها اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. بیش از 1000 کارگر کارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض پرداخت نشدن 16 ماه حق بیمه ایشان دست از کار کشیدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این اعتصاب در شرایطی انجام شد که کارفرما پیش از این وعده داده بود که مطالبات بیمه‌ای کارگران را تا اواسط هفته گذشته پرداخت کند. کارگران در روزهای گذشته به نقل از مسئولان تامین اجتماعی ساوه گفته بودند که کارفرما حق بیمه شهریور و آذر ماه امسال را پرداخت کرده است، اما هنوز حق بیمه معوقه دو سال گذشته را نپرداخته است. تعدادی از همسران و اعضای خانواده‌های کارگران معدن زغالسنگ زمستان یورت در آزادشهر با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر به عقب افتادن پرداخت حقوق همسران خود اعتراض کردند. به گزارش سایت تیتر آزاد، معترضین خواستار پرداخت 4 ماه حقوق کارگران معدن شدند و همچنین گفتند که هیچ سهمیه لباس فرم، چکمه و مواد شوینده نیز به کارگران تعلق نمی‌گیرد. سندیکای کارگران فلسکار مکانیک خبر داد که در پی نارضایتی کارگران زامیات خودرو و انتشار شایعاتی در مورد احتمال اعتراض صنفی از سوی آنان، مدیریت کارخانه مبلغی را به عنوان پاداش به حساب آنان واریز کرد. بر اساس این گزارش، همزمان مدیرعامل زامیات خودرو در جلسه‌ای در جمع کارگران که خواستار افزایش پایه حقوق خود بودند، آنها را به کج‌فهمی و تمام‌ورزی متهم کرد. او با دعوت کارگران زامیات خودرو به قناعت اخطار داد که در صورت اخراج کار جدیدی پیدا نخواهند کرد و باید این وضعیت را تحمل کنند. سندیکای کارگران فلسکار مکانیک نوشت که این سخنان نارضایتی کارگران را به دنبال داشته است. کارگران پیمانی شاغل در شرکت مس سرچشمه کرمان در اعتراض به اخراج 14 تن از همکارانشان تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار آنان شدند. به گزارش سایت خانه خشتی که اخبار حوزه رفسنجان را منتشر می کند، این کارگران که با شرکت ارفع سازان قرارداد کار دارند، همچنین خواستاران شدند که امتیازاتی که شرکت مس سرچشمه برای کارکنانش در نظر گرفته شده است، به آنها نیز تعلق گیرد. مدیرعامل معدن زغالسنگ البرز شرقی در شاهرود، نماینده کارگران این واحد را به اخلال در نظم معدن متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیرعامل این معدن با ارسال نامه‌ای 5 بندی این کارگر را متهم به بی‌انضباطی در محل کار، عدم پایبندی به مقررات شرکت، تخطی از آیین‌نامه انضباطی کار در شرکت، اقدام به تحریک کارگران مبنی بر برپایی تحصن غیرقانونی و تحریک کارگران به کمکاری، اقدام به سر و صدا و فریاد زدن در محیط‌های کاری و اخلال در نظم معدن کرد. این اخطار در شرایطی به نماینده کارگران معدن زغالسنگ البرز شرقی داده شده است که 1400 کارگر این واحد در ماه‌های اخیر در اعتراض به مشکلات صنفی خود در چند نوبت دست به اعتصاب زده بودند. ایلنا اشاره کرد که حقوق این کارگران بیش از 2 ماه است که پرداخت نشده است. نماینده کارگران کارخانه دخانیات کردستان به خبرگزاری ایلنا گفت که به دلیل پیگیری مطالبات صنفی 170 تن از همکارانش به حکم تعلیق از کار مواجه شده است. حسین گلی، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه دخانیات کردستان در شهر سقز، با غیرقانونی خواندن اخراج خود توضیح داد پس از آنکه مدیریت کارخانه حاضر نشد درخواست بهبود وضعیت پرداخت حقوق کارگران را بپذیرد، حکم تعلیق من را صادر کرد. او اشاره کرد که حقوق و مزایای دریافتی کارگران این کارخانه پس از خصوصی سازی آن کاهش یافته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حدود 6000 معلم در سراسر ایران در توماری 13 متری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس از آنچه برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتیشان نامیدند اعلام نارضایتی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت حقوق معلم و کارگر، امضا کنندگان این تومار خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند. 6000 امضا کننده این تومار به رئیس مجلس نوشتند که بیشتر معلمان در ایران در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند، زیر خط فقر به سر می‌برند، به منزلتشان آسیب رسیده است و انگیزه های شغلی خود را از دست داده‌اند. در بخشی از این تومار نوشته شده است که معلمان آینده ی روشنی در پیش روی خود نمی بینند و به همین دلیل خواستار عمل از سوی مجلس و دولت هستند. این 6000 معلم همچنین از نمایندگان مجلس و دولت خواستند به دور از هر گونه شعار سیاسی حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان در تهران:
معلمان سراسر کشور توی امضای این تومار نقش داشتن. ما در واقع از طریق این تومار و ارائه اون به مجلس شورای اسلامی دو هدف رو دنبال کردیم. هدف اولمون این بود که نسبت به وضعیت موجود اعتراض خودمون رو نشون بدیم، به خاطر اینکه وضعیت آموزش و پرورش ایران از تبعیض در رنج هست. و هدف دوممونم این بود که با مجلس اتفاق افتاد که بده باشیم که اگر فرهنگیان راهکار دیگری رو بعد از این اتخاذ کردن، مجلس در جریانش باشه، به خاطر اینکه الان تو بدنه آموزش و پرورش التهاب زیاد هست و حجم مطالبات و سطح مطالبات فرهنگیان خیلی بالا رفته و فرهنگیان نسبت به تبعیضی که بهشون داشته شده آگاه هستن.
امضا کنندگان تومار خطاب به رئیس مجلس نوشتند که هر گونه برنامه ریزی برای پیشرفت و تعالی کشور در گروه برنامه ریزی اصولی در آموزش و پرورش و نگاه صحیح به مقوله تعلیم و تربیت است و این امر در سایه توجه خاص به متولیان امر تعلیم و تربیت یعنی معلمان رقم خواهد خورد. پیشتر نیز بیش از 100 تن از معلمان و 150 تن از فعالان صنفی و مدنی و همچنین اتحادیه صنفی معلمان کردستان ایران با امضای تومار دیگری از سیاست دولت حسن روحانی در قبال نظام آموزشی انتقاد کرده بودند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، امضا کنندگان تومار از دولت انتقاد کرده و گفته بودند که نه تنها بر مشکلات پیشین فائق نیامده است، بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر حجم مشکلات آموزش عمومی، مشکلات معلمان، دانش آموزان و خانواده ها افسوده است. آنها همچنین از سیاست علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به خاطر آنکه به گفته آنان اقدامی برای حل مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان از جمله پایین بودن دستمزد و برخورداریشان از حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی مانند بیمه تکمیلی و بیمه درمانی انجام نداده است انتقاد کرده بودند. در این تومار اشاره شده بود که نابسامانی اقتصادی امنیت شغلی معلمان را در سطوح مختلف دچار مشکل کرده است. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، امضا کنندگان تومار خصوصی سازی آموزش را چالش اساسی دیگری در یک سال گذشته دانسته و نوشته بودند که این موضوع آینده ای آموزش عمومی و رایگان را به مخاطره انداخته است. به گفته امضا کنندگان تومار، بالا رفتن هزینه های زندگی و آموزش خانواده های کم درآمد و فرزندانشان را به مرحله ترک تحصیل کشانده است. محمد غزنویان، مقیم سوئد که چند سال در زمینه کودکان کار در ایران مطالعه و فعالیت داشته است، در این مورد توضیح بیشتری می‌دهد.
وقتی که این اتفاق میفته، الزام به این به وجود میاد. خب ببینید، یک ترم فرهنگی است که بسیار فریبنده است، که خب این خانواده فرزندش براش مهم نیست، اینو میفرسته توی خیابون که پول بیشتری در بیاره. نه، اینطور نیست. وقتی که نمیتونه خانواده خودش رو باز تولید بکنه، اصلا گریزی از این نداره که بخشی از این واقع سرمایه اولیه رو از طریق روانه کردن فرزندانش به سمت بازار کار بتونه به دست بیاره، با انواع و اقسام ریسکایی که وجود داره. این میشه گفت خب واقعا طبیعی ترین بحث ممکنه، یعنی به موازاتی که این فشارهای اقتصادی روز به روز افزایش پیدا میکنه. شما فرض کنین که ظرف 24 ساعت قیمت نان چیزی حدود مثلا دو برابر در ایران افزایش پیدا میکنه، قیمت مایحتاج اولیه به همین شکل، قیمت کرایه های حمل و نقل به همین شکل افزایش پیدا میکنه و در این حال درآمد خانوار نه تنها افزایش پیدا نمیکنه بلکه کاهش پیدا میکنه. خب نتیجهش این میشه که باید مدت زمان بیشتری برای کار صرف بشه و تعداد افراد بیشتری که اون رو از رضا خود کودکان هم شاملش میشن تبدیل بشن به نیروی کار.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که با افزایش قیمت‌ها فشار بر همه، به خصوص فرهنگیان و کارگران که کمترین دستمزد را دریافت می‌کنند، بیشتر می‌شود. یک راننده نیز به ما میگوید:
من راننده ماشین سنگین هستم و 64 سالم است و همچنین حق بیمه پرداخت میکنم. بیمه رانندگان از سال 70 الی 80 حق بیمه را باربری ها میگرفتن. 4% کل کرایه را باربری ها میگرفتن از ما. الان که من میدم برای بازنشستگی، میگن این 10 سال فقط 3 سال برای شما اومده. این بدبختی مال تمام راننده هست، نه برای من تنها.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. We'll be right back.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همچون فرهاد آمد کوها کلیگ میشه ما، کوه ما سینه ما
Oh, مبارک به سفر می روم. منم و این سنم و عاشقی و باقی آم، منم و این سنم و عاشقی و باقی آم. من از اون گر بکشی جای دگر می نروم، من از اون گر بکشی جای دگر می نروم. گر جهان بحر شود موج زند سر تا سر، من به جز جان بهم گنج گوهر می نروم، من به جز جان بهم گنج گوهر می نروم. تو به هر سوی و به هر گوش رسیدی، این خبر رفت تو به هر سوی و به هر گوش رسیدی. من از این بی خبری سوی خبر می نروم، من از این بی خبری سوی خبر می نروم. من از این خانه پر نور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم، من از این خانه پر
نور. اینجا همه همو می بینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خواه، تا ملک و ملک گویم تنهات مبارک با، تنهات مبارک با. پیش رو مردی امروز تو برخوردی، ای پیش رو مردی امروز تو برخوردی، ای زاهد فردایی فردات مبارک با، فردات مبارک با.
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با سرخط مهمترین خبرها. به دنبال نبردهای شدید روز دوشنبه میان حوثی‌های یمن و ارتش این کشور در اطراف کاخ ریاست جمهوری در صنعا عصر دوشنبه، خبرگزاری رسمی یمن از برقراری آتش بس میان طرفین خبر داد. در حمله هوایی اسرائیل به قنیطره در جنوب سوریه، دست کم یک سرتیپ سپاه پاسداران ایران، 5 تن از اعضای ارشد حزب الله لبنان و همچنین جهاد مقنیه، فرزند عماد مقنیه، جان خود را از دست دادند. وزیر امور خارجه ایران حمله هوایی اسرائیل به جنوب سوریه را محکوم کرد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز دوشنبه با اعلام اینکه اگر قیمت نفت تا $25 هم برسد مشکلی وجود نخواهد داشت، افزود هیچ سناریویی برای افزایش قیمت بنزین از سوی دولت ارائه نشده است. در اعتراض به چاپ دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام در هفته‌نامه شارلی ابدو، بعد از ظهر دوشنبه تجمعی با شعار مرگ بر فرانسه در مقابل سفارت این کشور در تهران برگزار شد. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه با پیروزی 1-0 بر تیم ملی فوتبال امارات به عنوان صدرنشین راهی دور حذفی جام ملت‌های آسیا شد. و عزیزان شنونده، آخرین خبر ویژه شما این است که 28 دقیقه دیگر مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا تقدیمتون میشه. همراه ما باشید.